بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و المکاتبت المشروط کلقن فیتعلق البزل بما فی یدها مع الاذن و بذمتها مع عدمه ان کان مطلقا و ان کان معینا ولم یجز المولا بطل و فی صحت الخول و لزوم المثل او القیمه تتبع بهی الوجهان. گاهی هست که عبد مکاتب میشه و همینطور عمه. عمه وقتی که مکاتب شد مثل عبد دو نوع هست، یکی مکاتبه مشروط و دیگری مکاتبه مطلق. مکاتب و مکاتبه مشروط اینه که مولا شرط میکنه، میگوید که اگه تا فلان وقت تمام قیمت خودت را ندادی به حال رقیت و بردگی باقی هستی و اگر پرداختی آزاد هستی. ولی مکاتب مطلق اینه که نه، مولا فقط یه قراردادی باش میبنده، میگه شما قیمت خودت را بیار آزاد میشی. و در مکاتب مطلق هر مقدار از قیمت خودش را داد به همون نسبت آزاد میشه. مثلا نصف قیمتش را داد، نصفش هم آزاد شده. ولی برخلاف مکاتب مشروط که او تا وقتی که مثلا اگه 1000 تومان قیمتش هست تمام 1000 تومان را نداده باشه آزاد نیست. و اگرم نتوانست تا موقع معینی که مولا معین کرده قسط را بپردازه، برمیگرده به حال رقیتی که بوده و به همون حال رقیت باقی هست. حالا مکاتب مطلق و مکاتب مشروط و همینطور مکاتبه که عمه باشه، چه مطلق و چه مشروط، مسائلی دارند. مقدار از مسائل بسیارش در خود باب مکاتبه و استیلاد و که خودشون اونها ابواب و فصولی هستند انشاءالله میاد. حالا بعض از مسائلش اینجا در کتاب خلع داریم، از جمله این که اگر عمه ای مکاتبه باشد و در حالی که مکاتبه هست بیاد طلاق خلع بگیره از شوهر خودش، این مکاتبه یک وقت مشروطه است یک وقت مطلقه است. اگر مکاتبه مشروطه از شوهر خودش طلاق بگیره، حالا که طلاق گرفته است، این یک وقت هست که عرض شود که مولا بهش اجازه داده بوده، گفته که تو اجازه داری که بخوای طلاق بگیری، مانعی نداره. اون وقت این عمه آمده چیزهایی که در اختیار خودش هست، مثلا فرشی، پولی، چیزی از مولا در اختیار کنیزش هست، همینها را داده به شوهرش، گفته این فرش را که مال مولا هست من اجازه دارم ببر و به من طلاق بده. خیلی مثل قن، یعنی مثل کنیز خالص، مثل عبد خالص که سابقا میخوندیم اگه مولا اذن داده باشه مانعی نداره. خب اینجا هم همینطور، ممکنه مولا اسمم نبرده باشه که این فرشی که تو خانتون هست، ولی وقتی که مولا گفت اجازه داری، این منصرف میشه به اموالی که از مولا زیر دست این کنیز هست، انصراف به اینها مسلم داره. خیلی خوب، حالا رفته و با اذنی که داشته داده و طلاق هم گرفته. خب اینجا درسته، هیچ اشکالی در خلعش نیست. ولی آمدیم مولا اذن نداده بوده، حالا که اذن نداده بوده عمه آمده طلاق گرفته و اموال مولا را مثلا یه چیزی داده و طلاق گرفته، حالا که آمده بدون اجازه مولا این کار کرده، یه وقت یه چیز معینی را داده، مثل این که از مولا اذن نداشته، فرش معینی هم از مولا آمده قرار داده برای عوض خلع و فدیه ای که باید بپردازه. اینجا که آمده یه چیز معینی را قرار داده است و اذن مولا نبوده است و بعدم مثلا مولا اذن نده، میشه باطل، بذل میشه باطل. ولی طلاق خلع چطور؟ اونجا طبق گذشته دو نظر پیدا میشه. یک نظر اینه که طلاق خلع درسته، ولی چیزی که هست امه باید که بعدن بپردازه از ذمه خودش، بعدن که آزاد شد اگه یه وقتی آزادی براش پیش آمد، مالی به دستش آمد، این مقداری که حالا بدهکار هست بپردازه. کما این که اگه مولا اذن نداده بوده، اما هم وقتی که رفته طلاق گرفته رو مال خاص معینی از مولا طلاق نگرفته، به ذمه خودش طلاق گرفته، گفته من حاضر هستم بالاخره که به ذمه خودم مثلا 1000 تومان بدم و طلاق بگیرم و طلاقشم دادم به مال کلی در ذمه کنیز. خب اینجا هم عرض شود که درسته و چیزی که هست بعد به دنبال ذمه خود کنیز میرن و از کنیز مثلا میگیرن. اینا که میفرمان ول مکاتبه المشروطه مثل قن است، مثل کنیز و بنده خالص است که هیچ راهی برای آزادیش نیست. قن همونطوری که سابقا هم خوندیم معنای معمولیش یعنی عبد و کنیزی که هیچ راهی برای آزادیشون فعلا نیست. مکاتبه مشروط راه برای آزادیش پیدا شده و اون همینه که قسط را بپردازه تا آزاد بشه. خب حالا مثل قن است مکاتبه مشروطه، نتیجهش چیه؟ نتیجه اینه که یتعلق البذل بما فی یدها مع الاذن. اگه مولا اذن بهش داده، خب همین اموالی که زیر دستشه تو خانشونه در اختیارشه، همینا را میره میده و طلاق میگیره. فیتعلق البذل بما فی یدها، یعنی به اون چه از مال مولا در دستش هست و در اختیارش هست، در صورتی که مولا اذن بده. البته اینجا گفتن وقتی مولا اذن بده لازم نیست که حالا حتما همین فرش و همین پولی که در اختیارش هم هست باشه، این لازم نیست، ولیکن انصراف بعضیا فرمودن داره به همینی که در اختیارش هست، به لحاظا ایشون فرموده که همینی که در اختیارشه و زیر دستشه بره بده. و به ذمتها، یعنی یتعلق البذل به ذمتها، تعلق میگیره بذل و دادن فدیه به ذمه کنیز مع عدمه، اگر که مولا اذن نداده. ان کان مطلقا، یعنی حالا که مولا اذن نداده اینم بذل مطلق کرده، اسم نبرده یه چیز خاصی را، گفته 1000 تومان میدم طلاقم بدید همین مقدار، اما نگفته این 1000 تومان یا این فرش را کلی. اینجا میاد به ذمه خودش، وقتی آمد به ذمه خودش، خب بعد که آزاد شد و پول گیرش آمد او وقت میپردازه و درسته. ولی و انکان معینا، اگه مولا اذن نداده اینم رفته یه چیز معینی را فدیه طلاق خودش قرار داده، اونم از مال مولا قهرن دیگه، مال مولا بوده. و انکان معینا، خب بدون اذن رفته طلاق گرفته، بعد اومدن به مولا میگن، مولا میگه غلط کردی و لم یجز، اجازه نداد، اینجا بطله، نه اذن بوده قبلا نه بعدن که به مولا بگن اجازه داده، قهرن میشه باطل. خب حالا که شد باطل، فدیه میشه باطل. طلاق چطور؟ و فی صحت الخلع، این که طلاق درست باشه خلعش و لازم بشه به ذمه کنیز، مثل اگه مثلی باشه، اول قیمه، در صورت که قیمی باشه، تطبع به، که به دنبال کنیز میرن برای گرفتن این بذلی که حالا خراب در اومد، بعدن تطبع به همونطوری که قبلا معنا کردیم، یعنی حالا رها میکنن میگذارن تا بعدن که کنیز آزاد شد، او وقت میرن دنبالش میگن تو که بدهکار هستی حالا آزاد شدی بیا بده. این وفی صحت الخلع خبر هست که مقدم شده، این الوجهان خبرشه. الوجهان یعنی دو وجهی که خوندیم سابقا، اینجا میاد فی صحت الخلع، در این که آیا خلع درسته یا درست نیست یا این کار بکنیم. الوجهان همون دو وجهی که سابقا خوندیم. و اما المکاتبت المطلقه، حالا آمدی مکاتب مکاتبه مطلقه بود و مشروط نبود. اینجا نظر شریف شهید اول علیه الرحمه که ذکر می‌فرماند و نسبت به اصحاب هم داده شده اینه که فلا اعتراض علیها، همه قد که امه مکاتبه مطلقه شد، هر کاری که بکنه مولا نمیتونه که بیه اعتراضی بکنه که چرا رفتی طلاق گرفتی، چرا رفتی ایکار کردی، فلا اعتراض علیها للمولا مطلقا، به هیچ شکلی نمیشه که اعتراض بهش بکنم، چه این معینی از مولا بره بده، چه به ذمه عرشبت که بره طلاق بگیره، هر چی باشه، کمتر از مهر خودش باشه، بیشتر از مهر خودش باشه، مساوی باشه، هیچ کدومش عیبی نداره. فلا اعتراض علیها للمولا مطلقا به هر شکلی که باشه. هاکذا اطلق الاصحاب تبعا للشیخ رحمه الله، اصحاب فقها ما علیهم الرحمه به تبعیت از شیخ طوسی علیه الرحمه همه همین حرف را دیگه زدن، یعنی اصل مطلب مال شیخ هست علیه الرحمه، بعد دیگه کسانی که بعد از شیخ آمدند عظمت شیخ علیه الرحمه وادارشون کرده که اونها هم همین را فرمودن دیگه. بل هاکذا اطلق الاصحاب تبعا للشیخ طوسی علیه الرحمه. چیزی که هست، حالا شهید ثانی علیه الرحمه بحث دارند، بحث عرشبت که مفید هست و علمی هست از نظر فقه، و اون اینه که ایشون می فرمان و فرق نظر. الان ما فرق گذاشتیم بین مکاتبه مشروطه و بین مکاتبه مطلقه. مکاتبه مطلقه هست که هر کاری بکنه دیگه مولا حرفی نمیتونه بزنه و کاراش درست هر رقم باشه، ولی مکاتبه مشروطه خودش چند وضع داشت. ایشون فرمان این حرف تمام نیست، این فرق درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که یک مسئله داریم در باب مکاتبه که بعدن میاد و در باب مکاتبه ذکر شده و اون بل اتفاق همه فرمودند، و اون اینه که مکاتب مطلقا، چه مکاتب مطلق باشه چه مکاتب مشروط باشه، ممنوع از تصرفات هست. هر تصرفی بکنه چه مکاتب مطلق و چه مکاتب مشروط درست نیست، مگر یک تصرف، و اون تصرفی هست که کسب درش باشه، درآمد درش باشه، پول درش باشه. تصرفات تجارتی و معامله ای به اصطلاح بکنه مکاتب، این مانعی نداره، چه مکاتب مشروط و چه مکاتب مطلق. ولی غیر از این هر نوع تصرفی که مکاتب ها بکنن این درست نیست. وقتی که درست نیست، خب اینجا کنیز چه مکاتب مطلقش و چه مکاتب مشروطش تجارت داره میکنه، پول داره در میاره، این تصرفاتی که میکنه مال مولا میده یا به ذمه یا به عین، طلاق میگیره چیزی میخواد نفع مولا برسونه، پولی در بیاره بره مولا، اکتسابیه به اصطلاح، نه ظاهرش نه که اکتساب نیست. وقتی که اکتساب نشد، پس طبق اون مسئله مسلم که مکاتب مطلق مکاتب مشروط هر تصرفی بکنن ممنوع هست، پس اینجا باید بگیم هر دوشون مشکل هست که درست باشه، باید بگیم مکاتب مطلقا مشروط یا غیر مشروط، این زیر نظر مولا باید باشه. و فی الفرق نظر لما اتفقوا علیه فی باب الکتاب من ان المکاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافی للاکتساب، مکاتب مطلقا ممنوع از تصرفاتی هست که منافی با اکتساب باشه، با درآمد. بله و مصوغون فیه، یعنی مکاتب مطلقا تجویز شده کاراش در اکتساب، هر جا پول در آوردن و تجارت و معامله باشه مصوغون آزاده، خوب کاری کردی، و هر جا که غیر از این باشه ممنوع تصرف هست. وقتی که این طور شد، من غیر فرق بینهما، میخوام مطلق باشه میخواد مشروط باشه، حالا باید بیایم حساب بکنیم و بررسی بکنیم که این فدیه که ای کار میکنه میره میبخشه طلاق میگیره ای چه هست. فل فدیتو، حالا توضیح مطلب، ان کانت غیر اکتسابین، فدیه اگر اکتساب نیست، کما هو ظاهر، که ظاهرم همینه که اکتساب نیست. یعنی الان تو ذهن ما نمیاد که رفته یه چیزی داده طلاق گرفته این کسبی کرده، تجارتی کرده، ظاهر نه که نیست. حالا بیان این که باشه میاد، ظاهر نه که نیست. وقتی که نشد چرا عرض شود که ظاهر نه که اکتساب نیست؟ برای خاطری که این داره پول میده، آزادی عمل زناشویی خودش و بضع خودش را آزاد میکنه. این که تجارت و معامله نیست که. اون وقت حالا بضعش در اختیار شوهر بوده، استفاده زناشویی و عورتش در اختیار شوهر بوده، طلاق گرفت بضع خودش را آزاد کرده، یعنی عورت و عمل جنسی خودش را آزاد کرده. خب این چه صرفه برای مولا داره؟ چه عایداتی برای مولا داره؟ تجارتی برای مولا کرده؟ نه. لأن العائد الیها، یعنی اونی که فائده دارد و برمیگرده به این زنی که طلاق گرفت، بضع خودش هست و هو غیر مالی، یعنی یه مسئله مالی نیست که. خب وقتی که اینطور شد، لم یصح فیهما، این لم یصح جواب این هست، فالفدیتو ان کانت غیر اکتساب لم یصح فیهما، نه در مکاتب مطلقش درسته و نه در مکاتب مشروطش درسته. اون جمله کماه و ظاهر تا آخر، اینا جمله معترضه هست که تأیید مطلب بود و در وسط کلام ذکر شده. نتیجه این شد که این کار غیر مالی هست و به اصطلاح اکتساب نیست. وقتی اکتساب نشد اشکال داره و درست نیست، نه مکاتب مطلقش و نه مکاتب مشروطش. بله، اگر کسی مطلب را بپرورونه به طوری که همین کار بشه مالی و بیاد در تحت اکتساب، اگه اینطور گرفتیم اون وقت با هر دوش درست باشه، یعنی مکاتب مشروط باشه باید درست باشه، مکاتب مطلق هم باشه باید درست باشه. حالا بیان این که این کاری که گرفتن طلاق خلع باشه داخل در اکتساب بشه چه هست؟ بیانش اینه که وقتی این زن طلاق گرفت، خب فردا میره مثلا متعه میشه، او وقتی که حالا این اعمال معمول بوده میره متعه میشه، متعه که میشه پول در میاره، پولاش برای کیه؟ برای مولا. خب یه تجارتی برای مولا میشه دیگه. این مقدمه شه دیگه. این که بضع خودش را آزاد میکند، این برای مولا یه سرمایه آزاد درست میشه. سرمایه آزاد اینه که مثلا یا شوهر میکنه مهر زیادی میگیره، خب برای مولاست، یا متعه میشه مثلا پول میگیره، خب برای مولا هرچی درآمد باشه. پس خارج از مال نی، میشه فرضش کرد که مالی باشه. و ان اعتبر کونه معاوضتن، اگه این رو اسمش گذاشتیم معاوضه هست، و انه کلمال، این کار همین طلاق خلع گرفتن این مثل ماله. من وجهن، من وجهن از یه راهی میشه جورش بکنیم با همین بیانی که عرض کردیم که این الان ولو پول مولا داده، ولی چند روز دیگه پول بسیاری بره مولا جاش میاد دیگه. خود تجارت همینه که باید یه مقدمات جور کنن، خرجایی بکنن تا بعدم درآمد باشه. اینجا هم همینطور. خب اگه ایطور فرض میکنید، وجب الحکم به صحه فیه ما، پس باید مشروطش هم بگید درسته. حالا اگر مکاتب مشروطی رفته و این مقدمات خلع را فراهم کرده، بعدم پول به مولا در میاره، یا از راه مهری که بعدن از شوهر دیگر میگیره، یا از متعه که بعدن میشه، خب پس این هر دوش باید درست باشه. ول اصحاب لم ینقلوا فی ذلک خلافا، اصحاب در این مسئله که وارد شدن خلافی نقل نکردن. همینطوری که عرض کردیم گفتن مکاتبه مشروطه درست نیست مگه اذن مولا باشه، و اگه اذن مولا نباشه میاد به ذمه خودشو بعدن باید بپردازه، ولی مکاتبه مطلق گفتن لا اعتراض علی المولا، به هر شکلی که کار انجام داده باشه درسته. نقل خلافی نکردن جز شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه، که همون مطالبی که خوندیم گفتیم نسبت به اصحاب و شیخ طوسی داره دیگه. لکن الشیخ رحمه الله فی المبسوط حکا فی المسئله اقوالا، ایشون میفرمان که شیخ طوسی در مسئله، اونم در کتاب شریف مبسوطشون، اقوالی نقل کرده. البته کسانی که میخوان تتبع بکنن دو تحقیق، معلوم نیست که حالا حتما شیخ طوسی همین رقم فرموده، طور دیگری هست، محشین اشکال دارن، ولی حالا اونی که شیخ بله شهید ثانی علیه الرحمه از کلام شیخ فهمیده، اینه که میخونیم. ایشون میفرمان شیخ طوسی در همین مسئله در مبسوط چند قول نقل کردند. قول اول اینه که چه مکاتب مطلق، چه مکاتب مشروط، این وقتی بره طلاق بگیره، مال بده، هر رقم باشه، همش درسته، از صحه مطلق. ول من مطلقا. قول دیگر اینه که چه مکاتب مطلق، چه مکاتبه مشروطه، اینا هر کاری که بکنن درست نیست، مگه اذن مولا همراه داشته باشه. ول من مطلقا. وقتار تفصیل، ولی خود ایشون اختیار همین تفصیلی کرده که اینجا خوندیم که مشروط اون مسائل را داره، ولی مطلق اگه باشد لا اعتراض للمولا و نمیتونه حرف بزنه مطلقا. و اختار التفصیل و جعله الموافق لاصولنا، فرموده این تفصیل مطابق با اصول و قواعد شیعه است. و جعله الموافق لاصولنا، یعنی مطابق با قواعد شیعه که بخوان مسائل را حل بکنند، روایات اصول هرچی که داریم، اینه که نتیجه این میشه که مشروطش درست نیست، مطلقش درسته. و تبعه الجماعه، جماعتی هم که پیرو شیخ بودند، اینها هم همین را پذیرفتند. جماعتی هستند که بعد از شیخ علیه الرحمه بهشون گفتند مقلده، یعنی با اینکه همشون بزرگان هستند، ولی تحت تأثیر کلام شیخ طوسی زیاد واقعی میشن. عظمت شیخ طوسی اونها را وادار میکنه که حرف شیخ را بپذیرند، لذا میگیم این جماعتی که پیرو شیخ هستند. و ظاهر، بعد ایشون میفرمان این اقوالی که شیخ نقل فرموده مال فقهای شیعه نیست، و ایشون هم در مبسوط بناش بر این نیست که اقوال مال علمای شیعه ذکر بکنه، قول فقهای عامه هم ایشون اونجا زیاد ذکر میکنه. ولذا از ظاهر و ان الاقوال التي نقلها للعامه مال فقهای عامه هست، که ماهی عادته، که عادت شیخ اینه که اقوال اونها رو اینجا نقل میکنه. فان لم تكن المساله تو اجماعیه، حالا بالاخره نتیجه چه باید گرفت؟ نتیجه اینه که یه وقت مسئله اجماعی، یعنی مسئله به طور هر پیش فقهای شیعه اینه که مکاتب مطلق هر رقم تصرفات بکنه لا اعتراض علیها، ولی مکاتب مشروط اگه اذن مولانا باشه اعتراض برش هست. اگه این مسئله اجماعی باشه که خیلی کسی در برابر اجماع حرف نداره، و الا اگه اجماع نباشه باید بگیم درست نیست، نه مکاتب مطلقش نه مکاتب مشروطش، مگر اینکه به اذن مولا باشه. فالمتجه و عدم الصحه فیه ما، نه در مکاتبه مشروطه نه در مکاتبه مطلقه الا به اذن مولا. این بحث تمام شد. بحث دیگر این که در باب خلع همونطوری که تا حالا به دست آورده این، باید کراهت و بیمیلی به زندگی در کار باشه، اونم به خصوص از طرف زن، یعنی از طرف زن فقط باید بیمیلی به زندگی باشه، تا اینکه طلاق اگر داده میشه اسمش بشه طلاق خلع. ولا یصح الخلع الا مع کراهتها له، مگر با کراهت زن مرد را. حالا فلو طلقها، آمدیم که مرد طلاق داده، به طلاق خلع البته، این دیگه معلومه. فلو طلقها یعنی لو خالعها، یعنی طلقها به طلاق الخلع، این مقدمه سیاقی همراه داره دیگه. حالا اومدیم طلاق داده به طلاق خلع، یعنی مهر را بخشیده از طرف اون زن، بعدم طلاق داده، و حال این که این زن بیچاره سازش با او داشته، اخلاق با هم خیلی جوش خورده بوده، متلائم بوده، حرفی نبوده، این رفته طلاق داده، او هم به عنوان طلاق خلع طلاق داده. فلو طلقها والاخلاق ملتئمه، اخلاق جوش خورده به هم، با هم هستند، هیچ نفاق و جدایی نبوده. ولم تکره، او کراهتی نداشته از این زندگی. اینجا حکمش چیه؟ حکم اینه که بطل البذل، بی خود بذل کرده. حالا که بی خود بذل کرده، اصل طلاق باطله یا طلاق درسته؟ یعنی خلع. می فرمان که طلاق درسته، طلاق درسته، برای خاطر اینکه طلاق خلع که خونده طبق فتوای شهید اول که از اول ذکر کردیم دو تا بخش خونده. هم خلع خونده، خالعتو مثلا گفته، هم انت طالق را گفته. حالا که اینطوره خلعش باطل، ولی اون قسمت آخرش که طلاق است و میشه طلاق رجعی، اون چطور؟ اون درسته، اون به حال خودش باقی هست. مردی که میدونست بدون جهت داره مهر زنش را میبخشه، شرایط طلاق خلع نیست، معذالک خلع خونده، طلاق هم خونده، خب خلعش میگن قلم روش بکش، بقیهش به حال خودش باقی باشه که طلاق رجعی است. اگر نمیخواد که طلاق درست باشه رجوع بکنه تا اینکه عیالش باشه. پس بطل البذل و وقع طلاق، طلاق درسته، به عنوان طلاق رجعی هم درسته. من حیث البذل، این که میگیم من حیث البذل میخوره به بطله، بطل من حیث البذل و وقع طلاق رجعی. یا این طلاق از جهت این که بذل شده باطل هست و میشه رجعی، از این نظر بحث میکنیم. البته ممکنه که گاهی همین طلاقی که حالا داده شد طلاقش درست باشه، طلاق رجعی هم نباشه. ما نمیخوایم بگیم حتما همه جا طلاق رجعی هست، برای خاطر اینکه بعضی وقتا هست که مثلا مدخولون بها نبوده و رفته زنش را بدون اینکه نداعی داشته باشن طلاق داده به طلاق خلع. حالا ما میگیم درسته. این درسته یعنی چی؟ درسته یعنی طلاق درسته، خلعش درست نیست. حالا که طلاق درسته ولی زنش غیر مدخول هست، به چه طلاقی درسته؟ به طلاق بائن. این میشه طلاق بائن. کما اینکه اگه طلاق سیوم باشه، بازم یه زنی مثلا ایتو پیش آمده که شوهرش انجام داده در طلاق سیوم بوده، اینی که ما میگیم درست است و میشه طلاق رجعی، یعنی از این حیث اگه بشه طلاق رجعیش درسته، ولی اگه اشکال دیگری داره که طلاق سیوم هست، خب میشه طلاق بائن. طلاق صغیره غیر مدخول بها مثلا هست، میشه بائن. اینه که میفرمان من حیث البذل، یعنی حکم حیثیست، از این حیث ما داریم بحث میکنیم که بشه رجعی باشه. وقد یکون بائنا من جهت اخرى، ممکنه همین طلاق بائن باشه از جهت دیگر. یه قاعده هست که میگن الحیثیت مکسره للموضوع، حیثیت موضوع را متعدد میکنه. از این حیث که بی خود رفته چیز کرده طلاق میشه رجعی و میشود طلاق خلعش باطل، ولی همینجا اگه یه حیثیت دیگری در کار باشه که از اون حیث طلاق طلاق بائن هست، خب طلاق طلاق بائنه. مثل این که غیر مدخول بها بوده، طلاق سیوم بوده، از اون حیث طلاق طلاق بائنه و نمیشه که اینجا دیگه ما حکم بکنیم که اینجا هم طلاق رجعی. و قد یکون بائنا من جهت اخرى که کونها غیر مدخول بها، او کون طلق ثالثه یا طلاق سیوم مثلا بوده. مسائل همش به جای خودش باید حساب کرد که اشکالهای دیگه نداشته باشه، جمع شد که خیلی خوب میگیم بائن هست، از اون حیث رجعی بوده، یعنی اگه میشد پیاده بشه رجعی بود، ولی حالا نیست. بله چطور؟ بله بله، طلاق مع العوض غیر از طلاق خلعه. اینجا ما میخواییم بگیم طلاق طلاق خلع منظورشون بوده. اویه میدونم اون در صورتیه که عنوان طلاق خلع نخوان برش بار بکنن. همونجا هم گفتیم که یه وقت طلاق مع العوض عنوانش اینه که طلاق مع العوض غیر از طلاق خلع، جدای از طلاق خلع، نمیخوان احکام طلاق خلع هم برش بار بکنن. اون را ما گفتیم اون طلاق مع العوض درست، ولی اینجا فرض اینه که میخوان طلاق خلع باشه، خصوصیات خلع داشته باشه، نه طلاق مع العوض به تنها. وقتی میخوان خصوصیات طلاق خلع داشته باشه، میخوایم این احکام طلاق خلع باید بیاد، نمیشه بیاد، خب باطل. ولو اکرهها علی الفدیه، مسئله دیگر اینه که اگر مردی هی به سر زنش میخونه و هی وادارش کرده و مکرهش کرده و اینا که تو باید مهرت را به من ببخشی، خب حالا آمدیم مکرهش کرده و اونم رو اکراه گفت که بخشیدم بخشیدم. پس از آنی که گفت بخشیدم حالا طلاق خلع داد. اینجا دیگه خب بالاخره انجام شده مقدماتش مثلا. حالا این چی طوره؟ میفرما فعل حراما، این کار حرام است. و اگر هم طلاق بدهد رو فرض این که او با اکراه داره مهرش را میبخشد، اولا طلاق طلاق بائن نیست، طلاق طلاق رجعی هست. علاوه بر این مرد مالک این پول نمیشه، بره خاطر این که مکره تصرفاتی که بکنه و رو اکراه ببخشه که درست نیست که. سابقا ما خوندیم که یه موارد خاصیه که مکره کارش درسته، مثل این که بدهکار نمیده، اونجا حاکم شهر میاد به زور مالش میفروشه، مثلا بدهش را میدن. یا نفقه نمیده، به زور وادار میکنن که نفقه داده بشه. اونجاها مکره اگه تصرفاتی میکنه رو اکراه، خیلی خوب، اونجا شارع دخالت کرده. ولی جاهای دیگه که شارع دخالت نکرده و شارع داد میزنه که نکن، این کار حرام است که تو داری انجام میدی، به مرد میگه، خب بذل بکنه، مالک نمیشه مرد. پس میفرمان که اگر اکراهش بکند بر فدیه، فعل حرامن للاکراه بغیر حقیم، ولم یملک ها بالبذل، با این بذل مرد مالک این فدیه نمیشه. لبطلان تصرف المکره، بره خواهد میگه مکره بیچاره هر تصرفی بکنه درست نیست، الا مستثنی، مگه موارد خاصی که قبلا خوندیم. طلاق همیشه رجعیون، این که میگیم باز رجعیون یعنی منهازه الجهه، یعنی با این مسئله که ما درش هستیم رجعی. حالا یک گیر دیگری داره که طلاق سیوم اگه باشه با این هست، طلاق غیر مدخولم به ها اگه باشه با این هست، ما او کار نداریم، ممکنه اونطور باشه گاهی. و طلاقها رجعیون منهازه الجهه لبطلان الفدیه، فلا ینافی کونهو با اینن من جهت اخرى، حکم حیثی به اصطلاح ما داریم میخونیم، نه از تمام حیثیات. این اتفاقت، این اگه اتفاق افتاد که جهات دیگر با این همراه داره، خب میشه با این، از اون نظر میشده رجعی باشه که نمیشه پیاده بشه. خب این حالا نتیجه مسئله این شد که در صورت اکراه مرد مالک فدیه نمیشه و حرام هم هست که این کار بکنه و طلاق هم طلاق رجعی. ولی یک استثناء داریم، استثناء اینه که زن اگر فاحشه مبینه به جا بیاره، اگر فاحشه مبینه به جا آورد، جایز هست که مرد مقدماتی فراهم بکنه که اسم اون مقدمات در قرآن مجید عزل گذاشته شده، عین و زاد عزل. با عزل زمینه فراهم میشه که زن ناچار بشه مهر خودش را ببخشه. مهر خودش را که بخشید، وقت طلاق میدن به طلاق خلع، اون وقت طلاق خلعش درسته، میشه طلاق بائن. فدیه ای هم که داده ولو رو اکراه بوده درسته و مرد مالک میشه، اما شرطش اینه که اون زن خودش فاحشه مبینه به جا آورده باشه. فاحشه مبینه یعنی چه؟ یعنی یک کار زشت خیلی روشن که در شرع روشنه که این فحشا هست. گفتن مثلا زنا، اگه علیاذ بالله زنا بده هم وقتی که شوهر داره. بعضی ها فرمودن که نه، خصوص زنا لازم نیست، هر گناهی که در باب حدود خونده میشه که این گناه حد داره، مثل زنا که حد داره اون گناه هم حد داشته باشه. بعضی ها فرمودن از این بالاتر هر گناهی ولو حد نداشته باشه، دروغ گفته، غیبت کرده، تهمت زده، هر گناهی که بالاخره در اسلام گناه است، این اسمش میشه فاحشه مبینه. حالا این فاحشه مبینه به هر معنایی که گفتیم اگه ثابت شد که انجام داده، او وقت مرد کاری انجام میده که اسمش میشه عزل. عزل یعنی حقوق زن را رعایت نمیکنه، مثلا نفقه، همخوابگی، این گونه کارها که وظیفه مرد هست که نسبت به زن رعایت بکنه، این وظایف را دیگه رعایت نمیکنه تا زندگی بر او تلخ بشه. زندگی که برش تلخ شد، میگه حالا که زندگی ما اینطور است، منم این زندگی نمیخوام، مهرم هم بهت بخشیدم، آزادم بکن. اینجا اگه اینطور پیش بیاد، اکراه از این نواحی باشه، مانعی نداره. حالا البته مسئله دنباله زیاد داره. میفرمان الا این که لوعتت به فاحشت مبینه، نعم لوعتت به فاحشت مبینت وهی از زنا وقیل ما یوجب الحد، فاحشه مبینه ما یوجب الحد است، همه قد در اسلام حد داشته باشه، تازیانه داشته باشه، مطلقا هر گناهی که باشه. وقیل نه حدم لازم نیست، نه زنا و نه قذف و مثلا این گونه چیزایی که حد داره، بلکه هر معصیتی که در اسلام گناه باشه. این جاز عزلها، جایز هست که مرد بعد از ثبوت فاحشه مبینه عزل بکنه. عزل یعنی چه؟ و هو منعها بعض حقوقها او جمیعها، اینه که بعض حقوق یا جمیع حقوق را ادا نمی کنه. من غیر ان یفارقها، بدون این که جدای از او هم بشه، تو همین زندگی هست، شبم میاد خانه، روزم میاد خانه، اما رعایت حق او نمی کنه، اعتنایی به حقوقش نمی کنه. لتفتدی نفسها، تا قربانی خودش را بده، قربانی خودش هم که میگه محرم بردارید آزادم بکنید. لقوله تعالی ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. آیه شریفه عزل را حرام میکنه، میفرماد عزل نکنید زنها را، یعنی بدون جهت حقشون را اینطور نباشه که پامال بکنید، به منظور این که تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، رعایت حقش نکنید برای خاطر این که ببرید بعض از چیزایی که بهش داده بودید، یعنی بعض از مهر که بهش داده بودید بخواید بگیرید، حقش را رعایت نکن، هی فشار در زندگی بهش بیار تا او بگه بابا مهرم را بخشیدم، این کار را نکنید، این حرام است. الا ان یعتین به فاحشت مبینه، مگه این که فاحشه مبینه به جا بیارن، که اگر فاحشه مبینه به جا آوردن به حکم استثناء، وقت میفهمیم که چه؟ از حکم استثناء میفهمیم عزل میشه مباح، استثنای عقیب نهی میشه اباحه. مثل یه بحثی در اصول هست که امر عقیب حذر دلالت بر اباحه میکنه، اگه اول یه چیزی رو حرام کردن بعد امر کردن، امر بعد از نه میگن دلالت بر اباحه میکنه بنابر یک قول. خب اینجا اول حرام، لا تعزلوهن الا ان یعتین به فاحشه مبینه، وقتی فاحشه مبینه به جا آورد یعنی چه؟ یعنی حلال مباح، او وقت عزل عیبی نداره. ول استثناء من النهی اباحه، استثناء از نهی معناش اباحه هست، یعنی اباحه العزل. خب پس از آیه شریفه اباحه عزل را فهمیدیم، استدلال تمام شد اینجا که عزل میشه مباح، مباح که شد مهرش را میبخشه، مهرش که بخشید حلاله، وقت طلاق خلع هم که میدن درسته. تا اینجا استدلال تمام شد. استدلال دیگری هم شده که در این صورتی که فاحشه مبینه به جا میاره باز عزل درسته و کار درسته، پولی که میگیرن حلاله. استدلال دوم اینه که خب فرزن فاحشه مبینه این زنا داد، حالا که زنا داده است خب ممکنه آبستن بشه، ممکنه از نطفه حرام حمل برداره، وقتی از نطفه حرام حمل برداشت مرد نمیفهمه که این نطفه مال اوه یا مال کسی دیگریه، بچه مال خودشه یا مال کسی دیگریه، ممکنه یه بچه حرامزاده ای بیاندازه به گردن مرد دیگه، کسی که روشش این شده. وقتی روشش این شد، این خطر برای زندگی مرد پیش اومد که یه نسل حرامی، یه ذریه حرامی را بچه شوهر خودش معرفی بکنه. اگه این زمینه پیش اومد، این زن داخل آیه شریفه دیگری میشه. اون آیه شریفه این هست که میفرماد فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. این همین آیه شریفه هست که سابقا هم خوندیم، ولی حالا اینجا به صدر آیه کار داریم، آیه شریفه بقره 229. آیه شریفه میفرماد که اگر ترس دارید
که این مرد و زن رعایت حدود خدا و مرز خدا نکنند. اگه به اینجا رسیده که رعایت حدود و مرز الهی نکنند، اینجا مانعی نداره که زن بخواد پولی بده خودش رو آزاد بکنه. خب حالا زنی که کارش طوری شده که ممکنه یه بچه حرامی به گردن شوهرش بیاندازه، این میشه زنی که خوف اینه که مرز الهی، حدود الهی را رعایت نکنه، یه نسل حرامی بیاندازه به گردن شوهرش. این همینه که خوف ان لا یقیما حدود الله هست دیگه. آیه شریف هم فرمونده فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اینجا فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، اگه زن خواست مهرش را ببخشه مانعی نداره. خب این زمینه هم فراهم میشه و استدلال دیگری میشه غیر از مسئله عزل، همین که این زمینه کار خلاف شرع و رعایت حدود خدا نکردن. و اون وقت آیه فرموده اگر رعایت حدود نمیشه زن میتونه مهرش را ببخشه بر مردم حلاله، اینم فراهم میشه. وقتی فراهم شد، پس وقتی فاحشه مبینه به جا بیاره، اگه مهرش را در این فرض ببخشه به شوهر، با دو دلیل میگیم درسته، هم طلاق میشه طلاق باین، هم فدیه میشه درست. ولأنها، این استدلال دیگری هست، اذا زنت لم یؤمن ان تلحق به ولدا من غیره، وقتی که زن زناکار بشه مرد در امن نیست که ملحق بکند زن به او یک ولد حرامی را، من غیره یعنی یه نطفه که مال غیر هست بیا ملحق به شوهرش بکنه دیگه، میگه من آبستن از تو شدم. و تفسد فراشه، او وقت فاسد بکنه فراش مرد را. فراش یعنی بستر حلال، بستر حلال یعنی عمل زناشویی حلال، اینا را خراب میکنه این زن. یعنی این بستر حلال، این عمل زناشویی حلال برای خاطر این بوده که ذریه حلال باشه، حالا این میاد همش خراب میکنه، یه جای دیگه رفته بی عفتی کرده، بچه را نسبت به این فراش و بستر و عمل زناشویی حلال شوهرش میده، میگه بچه مال تو هست، پس این فاسد میکنه فراش شوهرش را. فلا تقیم حدود الله تعالی، وقت این زن داخل در این موضوع میشه که اقامه حدود خدا و مرز الهی نمیکنه، رعایت حدود الهی نمیکنه در حق شوهر. وقتی رعایت نکرد فتدخل فی قوله تعالی، وقت داخل در موضوع آیه شریفه بقره میشه که فرموده فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یعنی جامعه مسلمین شماها اگه ترسیدید که این زن و شوهری اقامه حدود خدا نکنند، اگه اینطور پیش اومده، حالا که اینطور پیش آمد فلا جناح علیهما، اینجا باکی نیست بر این زن و مرد، حرام نیست کارشون، پولی که زن مخابده دیگه بر شوهرش حرام نیست، فی مفتدت به، در اون پولی که فدیه میده و خودش آزاد میکنه و میده به شوهرش رو، شوهرم طلاق میده، لا جناح، یعنی طلاق درسته. خب به دنباله همین بحث، هنوز عرض شود که بحث های شیرین و مفصل علمی زیاد هست. حالا این یک قول، یک قول داریم که خیر لایس حزاده، فرمودن این کار درست نیست، این که شوهر بعد از فاحشه مبینه زن ناچار بشه پول را به او ببخشه، عرض شود که تا طلاقش بدن، اینجا هم درست نیست. و قیل لایس حزاده ولا یستبیح المبذول، پولی که زن میده ولو بعد از فاحشه مبینه باشه بازم حلال نیست، لا یستبیح یعنی مباح نمیشه این مبذول و پولی را که میده، مع العزل در صورتی که شوهر عزل هم بکنه، یعنی استدلالی که شما کردید با آیه شریفه ولا تعذلوهن تا الا ان یأتین بفاحشه، او وقت از استثناء استفاده کردید که اگه در مورد عزل ببخشه درست است، ما میگیم درست نیست، حتی مع العزل هم درست نیست. چرا؟ لأنه فی معنی الاکراه، برای خاطر این که خب این اکراه دیگه، کسی که حقوقش را رعایت نمی کنن، بی اعتنایی بهش می کنن، زندگی برش تلخ میشه، میبینه اینجا نمیتونه بمونه، میگه ای داد و فریاد محرم را بخشیدن. خب این مکرح شده که بخشیده دیگه، مقدمات اکراه براش فراهم آوردن. این میشه معنای اکراه. اکراه هر جا اومد تصرفات میشه غیر درست. و علاوه بر این در آیه شریف هست که فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. این درباره مهر است که اگه خود اونها با طیب میل خودشون، با طیب خاطر خودشون، با خوشایندی خودشون برای شماها، فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی اینا خاطرشون خوش هست، نفسن را تمیز انتبنه بگیرید، تبنه نفسن، یعنی اینا طیب شد نفسشون، خوشحال هست روحشون برای شماها، از چیزی از مهرشون، با لبخند و تبسم و خوشحالی میگه مهرم باشه برای تو، دوستت میدارم، شوهر من هستی، عزیزم هستی، همش باشه برای تو. مثلا ایتو تبنه لکم ان شیء منه نفسن، اگه ای رقم مهر را بهتون بخشیدن، فکلوه بخورید، هنی ان مریعا، هم هنی است هم مریع است. هنی یعنی وقتی میخورید گواراست، از گلوتون به خوبی میره پایین. مریعا یعنی عاقبتش هم خوبه، دل درد ندارید، نمیدونم مرض نمیگیرید، عاقبتش بد نیست، هم هنی هست هم مریع هست. ولذا ائمه علیهم السلام گاهی دستور میدادن برای شفای بعض مریض ها که تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام، آب باران، مهر زن، اینا را همراه بکنن بخورن که شفا درشه. و برای مهر زن به همین آیه شریف استدلال میکردن که زن اگه به رضایت خودش ببخشه، آیه شریف فرموده مریع هم هست، هنیع هم هست، حتی این که مثلا گوارا هست، دنبالش مرض نداره، خوب هست، به همین استدلال میفرمودن و روایت داریم. حالا کلام در اینه که این فقها ها فرمودن، آیه فرموده ان تبن لکم، خب وقتی که تبنه نیست اکراه هست، خب درست نیست دیگه، جائز نیست. وقتی که جائز نشد چطور ما فتوا بدیم که جائز هست؟ البته تا اینجا خیلی تمام نیست حرف، و اون اینه که فورا دسته بر میگردن میگن خب ولا تعذلوه، نه چه کار میکنید الا ان یعطینا بفاحشه مبینه، اینه که باید تمام بکنیم. ولذا میگیم وقیله برای تأیید همین مطلب، بعضیا فرمودن اصلا اون آیه شریفه ولا تعذلوهن نسخ شده، یعنی دیگه شما نمیتونید چنگ بزنید اون آیه شریفه را بیارید برابر ما، برای خاطر اینکه اون آیه شریفه ولا تعذلوهن حکم اول اسلام بوده. حکم اول اسلام اینا میگن این بوده که اگر زنی فاحشه مبینه مثل زنا انجام داد، شوهر عزلش میکنه، یعنی رعایت حقوقش نمیکنه تا او هم مهرش را ببخشه و طلاقش بدن. این حکم اول بوده. ولی بعدن که آیه شریفه نور آمده و از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هما مئت جلد آورده، این آیه شریفه سوره نور نسخ کرده حکم آیه عزل را، یعنی دیگه حالا اون آیه حکم نداره. حکم این نیست که اگه زنی این کار کرد شما میتونید رعایت حقش نکنید تا اون ناچار بشه مهرش را ببخشه، این دیگه حالا حکم اون نیست، حکم نسخ شده. اگه اینطور شد خب نمیتونید به آیه اول استدلال کنیم، وقت استدلال دسته دوم قوی میشه. وقیل ان الایه الاولا، این قیله را یه حرف جدا نگیرید، این قیله برای تتمیم استدلال همین حرف این آقایون و تأیید و تکمیل حرف اونها که آیه اولا هم منسوخه هست به آیه حد. بیان این که آیه حد نسخ میکنه همینه که عرض کردیم که خودشون در مسالک فرمودن، در مسالک فرمودن گفته شده که اول اسلام حکم اون بوده که عزل میکردن، ولی آیه حد که آمده دیگه باید حد بزنن، دیگه رعایت حقش نکن تا مهرش ببخشه، نه اون نیست، خب میشه منسوخ اگه این طور شد. و قیل ان الایه الاولا منسوختون به آیه الحد. این تا اینجا استدلال دسته دوم تمام شد. حالا ایشون میخوان برگردن حرف دسته اول را تقویت بکنند. میفرمان چیزی که هست ولم یثبت، یعنی این مطلب ثابت نشده که این آیه شریف نسخ میکنه اون را. از لا منافات بینهما، منافاتی بینشون نیست، یعنی ممکنه هر دو اینها باقی باشند. تا انشاءالله ببینیم فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.